ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه که تا ساعت 6 شام ادامه خواهد یافت، از نشست خبری وزارت دفاع، قوای آیسف و ائتلاف گزارش داریم و تازه ترین گزارش ها در مورد افغانستان و جهان را نیز دنبال میکنیم. اما نخست اخبار افغانستان و جهان تقدیمتان میگردد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش یافته است. مقامات ولایت فرا میگویند جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح که در ولسوالی پشترود این ولایت ادامه داشت خاتمه یافت. و در اخبار جهان میشنوید که درگیری‌های تازه میان طالبان و اردوی پاکستان در نزدیک سرحد این کشور با افغانستان گزارش شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش یافته است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفت از 10 روز بدین سو عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور آغاز شده که در نتیجه حدود 280 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. عظیمی گفت در این عملیات نظامی ده‌ها تن مواد انفجاری و بیشتر از 100 میل سلاح سبک و ثقیل به دست آمده و 17 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. در همین حال جنرال بلنشید، سخنگوی نیروهای آیساف، میگوید یک جا با نیروهای افغان تلاش خواهند کرد در انتخابات آینده در افغانستان فضای مطمئن ایجاد شود. مقامات ولایت فرا میگویند جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف و طالبان مسلح که در ولسوالی پشترود این ولایت ادامه داشت خاتمه یافت. روح الامین، والی فرا، به رادیو آزادی گفت در این برخورد تا به حال 10 طالب مسلح کشته شدند که 4 قمندان آنها نیز در آن شاملند. والی فرا گفت در این عملیات افراد ملکی کشته نشدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، میگوید در نتیجه این درگیری تنها 3 طالب مسلح کشته شده و ادعا دارد که 8 سرباز نیروهای خارجی را کشتند. و اما والی فرا با رد این ادعا گفت شب گذشته در ولسوالی بالا بلوک این ولایت 4 پلیس در یک حمله بر پوسته امنیتی از سوی طالبان مسلح کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امروز شفاخانه مرکزی ولایت بامیان با تکنولوژی تلی مدیسن یا تداوی از راه دور مجهز شد. دکتر سید محمد امین فاطمی روز یکشنبه در ولایت بامیان گفت بعد از این مردم بامیان مجبور نخواهند شد که مریضان خود را به خاطر تشخیص و تداوی به کابل انتقال بدهند. شفاخانه مرکزی بامیان با همکاری 2 شرکت مخابراتی روشن و سیسکو با شفاخانه فرانسوی در کابل ارتباط داده می شود و معلومات درباره مریضان از طریق این تکنولوژی فرستاده شده بعداً تشخیص می گردند. و خبر آخر داخلی این که مقامات محلی در ولایت جوزجان می گویند کار اعمار یک مکتب در ولسوالی درزاب این ولایت تکمیل و به بهره برداری قرار داده شد. محمد جان تمکین، سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان، بر رادیو آزادی گفت این مکتب به مصرف 3 میلیون افغانی از بودجه این ریاست اعمار شد که در آن بیش از 500 شاگرد آموزش می‌بینند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم امید مرزبان بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها. از درگیری های تازه میان طالبان و اردوی پاکستان در نزدیک سرحد این کشور با افغانستان گزارش شده است. این در حال است که اردوی پاکستان از موفقیت هایش در عملیات بر ضد شورشیان در دره سوات سخن می گوید. مقامات گفتند دست کم 40 شورشی و 4 سرباز پاکستانی در یک درگیری 8 ساعته شب گذشته در وزیرستان جنوبی کشته شدند. رقم تلفات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال وزیر دفاع پاکستان سعید اطهرعلی می گوید عملیات نظامی در سوات شاید در 2 یا 3 روز آینده به پایانش برسد. گزارش ها می رسانند که مقامات امنیتی ایران بمی را در یک طیاره در جریان یک پرواز داخلی در این کشور خونسا کردند. خبرگزاری فارس گزارش داده است این بم اواخر روز شنبه پس از پرواز طیاره از میدان هوایی اهواز به سوی تهران در تشناب طیاره کشف شده است. این طیاره 131 سرنشین داشت. طیاره خطوط هوایی کیش فوراً به میدان هوایی اهواز برگشت و به گزارش خبرگزاری فارس این بمب به طور مسئول خنثی شد. خبر دیگر از ایران، میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده کرده است در صورت پیروزی در انتخابات قوانین غیر عادلانه مربوط به زنان در این کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، موسوی با ابراز این مطلب در جریان کمپاین انتخاباتیش گفت اگر در انتخابات پیروز شود برای جلوگیری از گزمه‌های پلیس مبارزه با جرایم اخلاق پلیس مبارزه با جرایم اخلاقی در سرکهای ایران تلاش خواهد کرد. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. وی به تاریخ 12 ماه جون با محمود احمدی نژاد و عده دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری ایران رقابت خواهد کرد. مقامات عراقی گفتند وزیر اسبق تجارت آن کشور که به دست داشتن در موارد از فساد اداری متهم بود، روز شنبه در میدان هوایی بغداد بازداشت شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از صباح السعیدی رئیس کمیته امانتداری پارلمان عراق گزارش داده است که به عبدالفلاح السودانی در جریان پرواز طیاره اش به قصد دبی دستور داده شد تا به بغداد برگردد، زیرا امر گرفتاری وی صادر شده بود. این بازداشت در حال صورت گرفت که حکومت عراق از شروع امسال کمپاین را به خاطر مبارزه با فساد اداری در آن کشور آغاز کرده است. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده است که 25 تن از کارگران یک معدن در جنوب غرب این کشور در نتیجه انفجار گاز کشته شدند و 20 تن دیگرشان در داخل معدن گیر ماندند. این حادثه در یک معدن زغال سنگ در شهر آنوین رخ داد. گروه های نجات در حال حاضر تلاش دارند که کارگران گیر مانده را از داخل معدن بیرون کنند. چین دارای معادن زغال سنگ خیلی خطرناک است و همواره چون این رویدادها در این معادن واقع شدند. ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی نشان می‌دهد که تنها پارسال 3200 تن در معادن این کشور کشته شدند. یک معبد که 2300 سال قدامت تاریخی داشت در میانمار فرو ریخت و در نتیجه این رویداد 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این معبد زمان فرو ریخت که کارگران در تلاش بازسازی آن بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از شاهدان عینی نقل قول کرده که گفتند اکنون که یک روز از فرو ریختن این ساختمان می‌گذرد، تعداد هنوز هم در زیر آوار ماندند. و پلیس فرانسه میگوید یک مرد مسلح به ارزش 6 میلیون یورو معادل تقریبا 9 میلیون دلار زیورات را از یک زرگری در پاریس دزدیده است. این حادثه بعد از ظهر دیروز در فروشگاه چوپارت رخ داد. پلیس گفته است این مرد که در سن 50 سالگی قرار داشت، دریشی به تن و کلاهی بر سر داشت و زمانی که داخل فروشگاه شد، تفنگچه را بیرون کشید و به کارمندان فروشگاه دستور داد تا تمامی زیورات را به او تسلیم کنند. با گفته پلیس فرانسه، این مرد با پای پیاده از محل فرار کرد. بر اساس گزارش‌ها در این دزدی مسلحانه کسی زخمی نشده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب تقدیمتان می‌گردد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند نیروهای افغان و بین‌المللی در جریان 10 روز اخیر نزدیک به 280 تن از مخالفین مسلح دولت را در بخش‌های مختلف کشور کشتند. از اختطاف 4 انجینیر در ولایت پکتیکا نیز گزارش داریم و تحولات منطقه را به دنبال آن خواهید شنید. مقامات میگویند به زودی گام‌های عملی جهت جلوگیری از اخذ پول به طور غیر قانونی از اموال تجار در افغانستان از سوی کمیسیون موظف برداشته می شود. از کمک بلاعوض 75 میلیون دلار بانک جهانی از طریق برنامه همبستگی ملی نیز به شما معلومات داده می شود و همچنان گزارش های بازسازی را از ولایات افغانستان دنبال خواهیم کرد. در اخیر از تصورات غربی ها در مورد امن و مسئولیت در کابل و انتخابات ایران گزارش های داریم. از شما می خواهیم ما را همراهی کنید. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند نیروهای افغان و بین‌المللی در جریان 10 روز اخیر نزدیک به 280 تن از مخالفین مسلح دولت را در بخش‌های مختلف کشور کشتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با سخنگویان نیروهای ایساف و ائتلاف در کابل گفت این افراد در جریان عملیات‌های جداگانه که در مناطق مختلف راه‌اندازی شده و اکنون نیز ادامه دارد به قتل رسیدند. تا حال مخالفین در این خصوص تبصره نکردند. شرح بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی تقدیمتان می‌گردد.
وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است این عملیات‌های جداگانه نظامی از 10 روز به این سو با ادامه تلاش‌ها جهت تأمین امنیت انتخابات 29 اسد در ولایات هلمند، اروزگان، غزنی، پکتیا، لوگر و فرا همچنان ادامه دارد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در یک نشست خبری مشترک با سخنگویان نیروهای ISAF و ائتلاف گفت در این عملیات ها در کنار کشف و ضبط یک مقدار مواد مخدر و اسلحه و مهمات نیروهای افغان و بین المللی تلفات سنگین به مخالفی نیز وارد کردند.
طی عملیات ها تقریبا به تعداد 280 نفر از دشمن کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده. بیش از 100 تن مواد مخدر به دست آمده که این بزرگترین معمولی است که در چند سال اخیر در دنیا به دست آمده. 27 تن ما بارود گرفتیم تنها. بیشتر از 24 تن مواد انفلاقه گرفتیم. بیش از 100 میل سلاح ثقیله و خفیفه دست آورد.
اما تا حال مخالفین در این مورد ابراز نظر نکردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع در جریان این عملیات ها به غیر نظامیان تلفات وارد نشده، اما 17 تن از سربازان اردوی ملی کشته شدند. آقای عظیمی یک بار دیگر تأکید نمود که قرار است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعداد نیروهای اردوی ملی از 90,000 به 95,000 افزایش یابد. در بخشی از این نشست جنرال بلانش سخنگوی ISAF از ادامه تلاش های نیروهای بین المللی با منظور همکاری در بخش تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد. وی گفت
نیروهای اردوی ملی افغانستان از لحاظ کمیت، ظرفیت و شجاعت در حال رشد هستند. ما با استفاده از هماهنگی، ارتباطات، آموزش و تکنولوژی این نیروها را در بخش حفاظت از کشورشان کمک می نماییم.
در این نشست سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا گفت قرار است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 10,000 سرباز بحری تازه نفس آمریکایی در ولایات هلمند و فراه مستقر شوند. نیروهای افغان و بین المللی در حال از تلاش های جدی با منظور تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهند که شماری از آگاهان امور با اشاره به تاکتیک های تازه مخالفین می گویند نیاز است به خاطر راه اندازی انتخابات در فضای امن روند تبادله اطلاعات استخباراتی میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تشدید گردیده و هماهنگی بیشتر میان این نیروها ایجاد شود.
شنیدید که این چنین عملیات برای تامین امنیت بهتر روند انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از طرف وزارت دفاع و نیروهای ISAF و ائتلاف سازماندهی گردیده است. از سوی دیگر در ولایت غزنی نیروهای امنیتی رهبر یک گروه مسلح محلی طالبان را با اوراق تبلیغاتی آنها دستگیر نمودند. و همچنان در ولسوالی مقار این ولایت نبرد مسلحانه میان نیروهای دولت و طالبان مسلح صورت گرفته است که در مورد تلفات آن گزارش های زد و نقیز وجود دارد. مردان ناشناس 4 انجینیر یک شرکت مخابراتی خصوصی را در پکتیکا را بودند. مقامات محلی میگویند یکی از اینها افغان و 3 تن دیگرشان پاکستانی هستند. هنوز از سرنوشت این 4 انجینیر اطلاعی در دست نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی صدیقی.
حمیدالله ازواک سخنگوی والی پکتیکا میگوید که افراد ناشناس 4 انجینیر را که برای یک شرکت مخابراتی خصوصی کار میکردند را بودند. وی گفته است این انجینیران که یکی آن افغان و 3 تن دیگرشان از پنجاب پاکستان هستند، در حالی که دیروز از شهر شرنه به ولسوالی متخان میرفتند اختطاف شدند. گفته می شود این انجینیران میخواستند یک آنتن این شرکت مخابراتی خصوصی را که از کار افتیده بود ترمیم کنند. سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت آنان بدون اینکه مسئولان امنیتی را در جریان بگذارند روانه ولسوالی متخان شدند. سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت آنان بدون اینکه مسئولان امنیتی را در جریان بگذارند روانه ولسوالی متخان شده بودند. این مقام محلی همچنان گفت که پلیس عملیات جستجو برای یافتن این افراد را آغاز کرده، اما تا حالا از سرنوشت این انجینیران اطلاعی در دست نیست. زواک گفته است تا حالا ربایندگان نگفتند که چه تقاضا دارند. شخص به نام عبدالوکیل مبارز که خودش را قماندان محلی طالبان در پکتیکا معرفی کرده، مسئولیت این اختطاف را بر عهده گرفته است. اختطاف این چهار انجینیر در حال صورت می‌گیرد که اخیراً یک انجینیر ترکی در مناطق مرکزی خست را بوده شد و تا حالا از وی خبر در دست نیست.
ساعت 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان. تحولات پاکستان را دنبال میکنیم. از شب گذشته به این سو نبرد شدید میان اردوی پاکستان و جنگجویان طالب در وزیرستان جنوبی جریان دارد و هر دو طرف بر یک دیگر تلفات زیاد وارد کردند. این در حالی است که اردوی پاکستان مدعی پیروزی نیروهای نظامی آن کشور را در دره سوات اعلام کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
مقامات دولتی پاکستان ادعا می نمایند که بعد از تصرف در آوردن شهر منگوره احتمال بیشتر می رود که در ظرف 3 روز آینده منطقه سوات را به طور مکمل نیروهای حکومتی تحت تصرف خیش در آورند. در این حال معین وزارت دفاع پاکستان سید اطهر علی می گوید که عملیات نظامی منطقه سوات 90% مکمل گردیده است و در چند روز آینده در سوات به طور مکمل از شهر شورشیان تخلیه خواهد گردید.
عملیات های نظامی در سوات، بونیر و مناطق همجوار آن تقریبا به کامیابی کامل رسیده است. تنها 5-10% کار باقی مانده است. امیدواریم که ظرف 2-3 روز آینده مناطقی که در آن مقاومت جریان دارد هم از حضور جنگجویان پاکسازی شوند. پس از آن کار بازسازی در این محلات آغاز می شود تا زمینه را برای بازگشت بیجا شدگان داخلی فراهم کنند.
به روز یکشنبه وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک به خبرنگاران گفت که بیجا شدگان مناطق دیر و بونیر می توانند دوباره به خانه هایشان برگردند. این در حال است که در چراهی های مهم شهر منگوره اساکر اردوی پاکستان گشت و گذار می نمایند و بروز یک شنبه از 7 صبح الی 1 بعد از ظهر در قیود برگشت و گذار وقفه اعلان گردیده است و در منطقه دیر پایین نیز از طرف نیروهای حکومتی پاکستان از 7 صبح الی 6 شام وقفه در قیود برگشت و گذار اعلان شده است. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که بعد از تصفیه شدن شهر منگوره نیروهای حکومتی تلاش دارند که منطقه کلام سوات را از چنگ طالبان آزاد سازند.
بحرین سے آگے ایک مقام ہے قدم وہاں تک اس وقت سیکیورٹی فورسز پہنچ گئی ہیں
اور نیروهای حکومتی پاکستان اکنون تا به قریه قدف بحرین رسیدند و به طرف شهرک کالام در حال پیش قدمی می باشند. اکنون در شهرک کالام شورشیان فعالیت می نمایند ولی نیروهای حکومتی پاکستان در آینده نزدیک کالام را از شهر شورشیان تصفیه خواهند کرد. از سوی دیگر از منطقه وزیرستان جنوبی نیز خبرهای تازه جنگی را به دست آورده ایم. گفته می شود طالبان مسلح شب گذشته در مسیر راه وزیرستان جنوبی در منطقه جندوله یک قطعه نیروهای حکومتی را تحت آتش قرار دادند و بالای این قطعه نظامی مرمی های هاون و میزایل را فایر نمودند که در نتیجه این تیراندازی در حدود 12 سرباز حکومتی مجروح گردیدند. مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه شهاب علی شاه می گوید که اساکر حکومتی پاکستان به روز یکشنبه منطقه سپینکی رغزه وزیرستان جنوبی را تحت گولهباری قرار دادند که بیشتر از 50 طالب مسلح در نتیجه فایر جوابی هلاک گردیدند. سیلاب مسعود یک خبرنگار مستقل از منطقه به رادیو آزادی در این ارتباط چنین معلومات داد. اکنون در منطقه سپینکی رغزه وزیرستان جنوبی درگیری شدید بین اساکر اردوی پاکستان و طالبان مسلح ادامه دارد. در ظرف 24 ساعت گذشته 3 سرباز اردو کشته و 25 سرباز دیگر مجروح گردیدند و به طرف مقابل در حدود 60 طالب هلاک و 90 طالب دیگر مجروح گردیدند. تحلیلگران سیاسی پاکستان میگویند که طالبان تنها در حملات انتحاری و انفجارات بمی موفق به نظر می رسند ولی در میدان جنگ رویارویی از سوات الی وزیرستان با ناکامی مواجه گردیدند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. وزارت مالیه افغانستان موافقه تازه 75 میلیون دلار آمریکایی را به روز یکشنبه با بانک جهانی به امضا رساند. این کمک تازه بلاعوض بانک جهانی از طریق برنامه همبستگی ملی در ولسوالی ها و روستاهای دورافتاده در بخش احیای مجدد و زیربنای روستایی به مصرف میرسد. مسئولان بانک جهانی تعهد کردند تا در آینده نزدیک به کمک هایشان با دولت این کشور ادامه دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند مساعدت تازه بانک جهانی بیشتر در مناطقی به مصرف میرسد که تا کنون تحت پوشش برنامه همبستگی ملی قرار نگرفتند. عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز یکشنبه به هنگام امضای قرارداد 75 میلیون دلار کمک تازه بانک جهانی گفت تا کنون نزدیک به 400 میلیون دلار از سوی بانک جهانی به برنامه همبستگی ملی مساعدت شده که این کمک ها از طریق برنامه همبستگی ملی در اکثر ولسوالی های این کشور با تطبیق پروژه های مختلف به اجرا گذاشته شده است.
برنامه هست که تا به حال به تمام ولایت به 359 ولسوالی از مجموع 364 ولسوالی حضور داره. تا به حال تقریبا در حدود 22,000 شوراهای انکشافی قریه از طریق پروژه ایجاد شده و اینا عمدتا مسئولیت خود شناسایی پروژه در سطح قریه ایش خود زاینش و همچنان تطبیقش به دوش داره که تا به حال از طریق شوراها ما تانستیم که در حدود 28,000 پروژه ها را به تطبیق بگذاریم.
برنامه همبستگی ملی در حالی که یکی از برنامه های موفق توسعه‌ای در افغانستان به شمار می رود، اما برخی از روستایان فعالیت این برنامه را مورد انتقاد قرار داده و می گویند که مناطق امن کشور در اولویت کاری آنان قرار دارد. ولی انجینر ویس احمد برمک معین برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید برنامه همبستگی ملی در سراسر افغانستان و در همه ولسوالی ها و روستاها یکسان و بر اساس نیازمندی های مردم تطبیق می شود. در همین حال نماینده بانک جهانی در حالی که فعالیت‌های برنامه همبستگی ملی را ارزشمند خواند تعهد کرد که در آینده نیز مساعدت‌های بانک جهانی با برنامه همبستگی ملی صورت خواهد گرفت.
ما بررسی‌های را در مناطق مختلف انجام داده‌ایم و برای ما روشن شده است که برنامه همبستگی ملی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان است. یکی از دلایل موفقیت این برنامه اشتراک مردم و رسیدگی به نیازمندی‌های مهم آنان است. ما تعهد می‌کنیم که در آینده نیز به خاطر پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان برنامه همبستگی ملی را حمایت کنیم.
بانک جهانی از اوایل سال 2002 میلادی تا کنون نزدیک به 2 میلیارد دلار آمریکایی را در بخش‌های بازسازی زیربناها، خدمات ابتدایی صحی، تقویت معارف و سایر پروژه‌ها با دولت افغانستان مساعدت کرده است. اما اکثر مردم افغانستان و برخی از کارشناسان امور اقتصادی به این باورند که مساعدت‌های بین‌المللی در افغانستان به صورت درست به مصرف نمی‌رسد و اکثر کمک‌ها توسط مسئولان افغان و بین‌المللی حیف و میل می‌شود. اما مسئولان افغان و بین المللی همواره گفتند که به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی افغانستان و تطبیق برنامه های توسعه‌ای به تلاش هایشان ادامه می دهند و به نیازمندی های مردم توجه جدی می کنند.
شما شنیدید که بانک جهانی گفته است تمام کمک های آن مؤسسه از طریق اداره همبستگی ملی که می گویند به مشوره مردم کار می کنند صورت می گیرد. گفته می شود پروژه های همبستگی ملی توسط وزارت احیا و انکشاف دیهات پیش برده می شود. در این میان ریاست احیا و انکشاف دیهات ولایت بغلان 7 پروژه آمه را از طریق برنامه همبستگی ملی به اجرا گذاشته است که این پروژه ها شامل منابع آب آشامیدنی، معیشت روستایی برای خانم ها، اعمار پل و پلچک ها و سایر پروژه ها می باشد. از بغلان گزارش داریم.
ریاست احیا و انکشاف دهات به دوام تکمیل پروژه های مربوطه ولایت بغلان در هفته که گذشت 17 پروژه عامل منفعه را در ولسوالی های بورکه، دوشی، پلخمری، دیسلا، بغلان، دهنه غوری، پلیسار به ارزش مجموعی 16,464,887 افغانی به پایه اکمال رسانیده که مجموعاً 3473 فامیل به طور مستقیم از این پروژه ها بهره مند میشن.
او گفت صدها پروژه دیگر آنها نیز زیر کار است و ممکن تا آخر سال روان هجری شمسی قسمت اعظم از آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. این در حالی است که ظرف یک ماه گذشته بیش از 30 پروژه مشابه دیگری از این برنامه در مربوطات این ولایت تکمیل و در اختیار مردم گذاشته شده بود. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید از شروع برنامه همبستگی ملی در این ولایت که از آن 4 سال میگذرد تا اکنون بیش از 1000 پروژه که بالاتر از 1 میلیارد افغانی هزینه برداشته تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
www.azadiradio.com
مقامات میگویند به زودی گام های عملی جهت جلوگیری از اخذ پول به طور غیر قانونی از اموال تجار در افغانستان از سوی کمیسیون موظف برداشته می شود. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به همین منظور در اجلاس روز یکشنبه خود وزرای ترانسپورت، فواید عامه و معین وزارت داخله را فرا خوانده بود. پس از بحث‌های گسترده‌ای که در زمینه صورت گرفت، فیصله شد تا کمیسیون به اشتراک نمایندگان ادارات مسئول و ولسی جرگه ایجاد شود. تعداد زیادی از تاجران افغان انتقاد دارند که از اموال و وارداتی آنها در شهرها و حتی در داخل شهر کابل با عنوان مختلف پول اخذ می گردد و همین مسئله سبب می شود تا در نرخها افزایش به عمل آید. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
وزیر ترانسپورت افغانستان می گوید هنوز هم در اکثر موارد اخاذی هایی که مانع روند رشد اقتصادی در این کشور می شود وجود داشته و گام های اساسی در این راستا برداشته نشده است. حمیدالله فرقی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه پیشنهاد کرد تا برای دریافت رای حل به این معضله یک کمیسیون ایجاد و هرچه عاجل به کار آغاز کند.
به خاطر همین اشتراک وظایف و به خاطر تداخل کاری که در ادارات مختلف وجود داره ما دیگه چاره‌ای نداشتیم جز اینکه همین پیشنهاد بکنیم و خوشبختانه پیشنهاد شما رو دیدیم که طرف تایید ما مسئولین و نمایندگان محترم پارلمان قرار گرفت و ما امیدوارستیم به صورت ما بتونیم کمیسیون کارشو آغاز بکنیم و همکارای ما بتونن به یک نتایج مطلوب به خاطر رفع معضله که تجارت افغانستان، ترانسپورت افغانستان، بازسازی افغانستان و بالاخره نوسازی و آرزومندی های رشد اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی ما را به چالش مواجه ساخته بتونیم از این نجات پیدا کنیم.
به شمول وزیر ترانسپورت سهراب علی سفری، وزیر فواید عامه، جمال عبدالناصر صدیقی، معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله و رئیس ترافیک نیز به کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. انجینیر محمد خان، رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، میگوید این کمیسیون به زودی تشکیل شده و تا 10 روز دیگر طرح مشخص خود را در زمینه پیشکش خواهد کرد. وی گفت در صورتی که طرح را شده به اجرا گذاشته نشود، وزرای مربوطه را مورد بازپرس قرار میدهند.
نفرای اولی ارگانا که وزاره هستند اونا قانی بودن که نقصه است و برای رفع نقصه همراه ما شریک کمیسیون جور کردن. امید است همی تطبیق شود. اگر اینمی طرحی را که کمیسیون مشترک جور میکنه عملا به کار انداخته نشود، اینمی مسئله را در کمیسیون ارزیابی میکنیم و وزرای مربوطه را استجوار میکنیم.
عده زیادی از تاجران افغان میگویند اخذ پول به عناوین مختلف و سوی ارگانهای متعدد از اموال آنان در این کشور از مشکلات عمده است که به آن روبروند. آنان میگویند در گذشته هم تلاش های در این راستا صورت گرفته اما نتوانسته جلو این کار را بگیرد. به گفته تاجران به غیر از شهرها در داخل شهر کابل نیز از اموال آنان پول اخذ می شود و بدون پرداخت پول به پلیس و ترافیک و وسایط آنان اجازه ورود به داخل شهر دادن نمی شود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس حق گرفتن مالی از اموال تجارتی را ندارد و این وزارت در زمینه جلوگیری اخذ رشوه از سوی پلیس در شهرها و سایر نقاط کشور گام های جدی دی برداشته و تلاش‌های آنان همچنان ادامه دارد.
وزیر معارف افغانستان سنگ تعداب لیلیه نسوان مؤسسه تربیه معلم ولایت بلخ را گذاشت. با گفته مسئولین این لیلیه ظرفیت 600 محصل را دارد. این لیلیه با کمک مالی کشور آلمان اعمار می‌گردد. از شهر مزار شریف گزارش داریم.
فاروق وردگ وزیر معرف افغانستان میگوید با وجودی که نسبت به 7 سال قبل انکشافات زیادی در عرصه معرف صورت گرفته است، اما با آن هم 5 میلیون از اطفال و نوجوانان واجد شرایط مکاتب در افغانستان به معرف دسترسی ندارند.
12 میلیون اولادی وطن در عمر مکتب است. از جمله 12 میلیون تنها ما میتوانیم که به 7 میلیون هموطن ما معرف قابل دسترسی بسازیم. 5 میلیون هموطن دیگر ما هنوز هم به معرف دسترسی ندارند. در سطح جهان 75 میلیون طفل است که به مکتب دسترسی ندارند. 5 میلیونش در افغانستان واقع است.
دکتر وردک در مراسم تهداب گذاری لیلی نسوان مؤسسه تربیه معلم بلخ در مزار شریف گفت که در سال جاری تعداد مؤسسات تربیه معلم را در سطح کشور از 38 به 52 باب افزایش می‌دهند. وزیر معرف میگوید با وجود این همه انکشافات، نظام معرف با 4 چالش عمده مواجه است: کمی یا عدم دسترسی به معرف، کیفی از جمله 170 هزار معلمی که در مکاتب تدریس می نمایند 27% مسلکی هستند. نامتوازن بودن معرف، از 7 میلیون متعلم 36% آنان را دختران تشکیل می دهد و عدم پاسخگویی معرف به مقتضیات عصر است. دکتر وردگ اضافه کرد در 200 ولسوالی کشور از جمله 412 ولسوالی و نواحی شهر یک نفر متعلم در صنف 10، 11 و 12 و در 245 ولسوالی هیچ معلم مسلکی اناث وجود ندارد. قابل یادآوری زیلی نسوان مؤسسه تربیه معلم بلخ با کمک مالی 1,200,000 دلار آمریکایی کشور آلمان اعمار می‌گردد که کار ساختمان آن به مدت 1 سال به پای اکمال خواهد رسید و همچنان ساختمان مؤسسه تربیه معلم ولایت بلخ با هزینه 600,000 یورو از کمک‌های مالی دولت آلمان نیز تحت کار است.
ساعت 5:30 دقیقه است. در ادامه گزارش‌های خبری را دنبال خواهیم کرد، اما قبل از آن فشرده اخبار را می‌شنوید.
بانک جهانی 75 میلیون دلار را به برنامه همبستگی ملی افغانستان کمک می‌کند. جنگ میان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف با طالبان مسلح در ولسوالی پشت دره ولایت فرا امروز خاتمه یافت. مسئولین در ولایت قندهار میگویند یک اندازه مواد انفجاری و چند حلقه ماین را در این ولایت کشف و ضبط کردند. از درگیری های تازه میان طالبان و اردوی پاکستان در نزدیک سرحد این کشور با افغانستان گزارش شده است. گزارش ها می رسانند که مقامات امنیتی ایران بمی را در یک تیاره در جریان یک پرواز داخلی در این کشور خونسا کردند. میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده کرده است در صورت پیروزی در انتخابات قوانین غیر عادلانه مربوط به زنان در این کشور را دوباره بررسی خواهد کرد. مقامات عراقی گفتند وزیر اسبق تجارت آن کشور که به دست داشتن در موارد از فساد اداری متهم بود روز شنبه در میدان هوایی بغداد بازداشت شده است. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده است که 25 تن از کارگران یک معدن در جنوب غرب این کشور در نتیجه انفجار گاز کشته شدند و 20 تن دیگرشان در داخل معدن گیر ماندند. یک معبد که 2300 سال قدامت تاریخی داشت در میانمار فرو ریخت و در نتیجه این رویداد 6 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. و پلیس فرانسه میگوید یک مرد مسلح به ارزش 6 میلیون یورو معادل تقریبا 9 میلیون دلار زیورات را از یک زرگری در پاریس دزدیده است.
فشرده اخبار را شنیدید. حالا گزارش های منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون سال جاری میلادی، نشانه های موجودند که گویا رای دهندگان ایرانی به زعم خودشان به شعار تغییر که با آن متعقدیم دست میابند. شعاری که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش سر میداد. برخی از نظرسنجی ها نشان دادند که میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در چندین شهر عمده ایران دست بالا داشته است. اما آیا موسوی میتواند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برحال ایران را در انتخابات پیش رو شکست بدهد؟ روزنامه واشنگتن پست در این مورد مقاله تحلیلی دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
چون این به نظر میرسد که رئیس جمهور فعلی ایران محمود احمدی نژاد در برابر میر حسین موسوی صدر اعظم پیشین و از اصلاح طلبان ایران شکست میخورد. خبرگزاری سینهوای چین چند روز پیشتر خبر داد که یک نظرسنجی اخیر برتری موسوی را در 10 شهر عمده ایران نشان داده است. نظرسنجی دیگری که توسط شبکه تلویزیون دولتی آیرب انجام شد نشان داد که موسوی پیشتاز است. واشنگتن پست می نویسد یک تحلیلگر ایرانی که چندین هفته پیش از واشنگتن دیدن کرد، پیش بینی کرده که موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران با ایجاد یک حکومت ائتلافی پیروز خواهد شد. حکومت ائتلافی که گروه های راست و چپ مرکزی را گرد هم خواهد آورد. اما گفته می شود که نظرسنجی هایی که در ایران انجام می شود خیلی نامطمئنند و رئیس جمهور برحال این کشور در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی دست آوردهای کلان خواهد داشت. واشنگتن پست از کریم سجادپور از تحلیلگران ایرانی نقل قول می کند که با وصف آنکه احمدی نژاد اقتصاد ایران را خراب کرده ولی هنوز هم مورد پسند است. این تحلیلگر هم گفته که به نظرسنجی های ایران باور ندارد. وی همچنان گفته است همین نظرسنجی ها نتوانستند پیروزی احمدی نژاد را در سال 2005 میلادی پیش بینی کنند. واشنگتن پست میگوید همه نامزدان به شمول موسوی از حق ایران به توسعه تکنولوژی هسته‌ای پشتیبانی میکند، اما این نکته را هم خاطر نشان میسازد که این یک مسئله ایدئولوژیکی در انتخابات آینده نیست، صرفا نکته است که همه به خاطر افتخار ملی با آن توافق نظر دارند. روزنامه همچنان میگوید که مواضع ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بیشتر توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای شکل میگیرد تا توسط رئیس جمهور منتخب این کشور. هواداران موسوی از احمدی نژاد به خاطر افزایش میزان بیکاری و انفلاسیون در این کشور انتقاد کردند. موسوی یک هفته قبل در یک سخنرانیش در اصفهان گفت که لحن تند و تهدیدآمیز احمدی نژاد آبروی ایران را خدشه‌دار ساخته است. در این حال واشنگتن پست میگوید که هواداران احمدی نژاد عصبانی به نظر می رسند. به نوشته روزنامه آنان شعارهای موسوی را در جریان یک گردهمایی در اصفهان آتش زدند و به خاطر درهم و برهم ساختن گردهمایی دیگر به نفع موسوی در شهر ملارد دو هفته قبل از گاز اشک آور استفاده کردند. با تحلیل واشنگتن پست سابقه انقلابی موسوی پیام اصلاح طلبانه‌اش را تقویت کرده است. وی در جریان سالهای 1981 تا 1989 میلادی در هنگام جنگ ایران با عراق صدر اعظم ایران بود و به خاطر مدیریت عالی امور اقتصادی ایران در آن زمان پر از دشواری‌ها معروف است. به باور روزنامه به نظر می رسد که همین سابقه موسوی درز میان لیبرال ها و محافظه‌کاران را در ایران به نحو ترمیم کند و حمایت آنان را بیشتر به طرف مرکز سوق بدهد. واشنگتن پست می گوید تا دو هفته دیگر معلوم می شود که آیا پیام اصلاح طلبانه موسوی از قوت کافی برای شکست دادن احمدی نژاد برخوردار است یا خیر.
در گزارش که حالا تقدیمتان می گردد، سوال مطرح می گردد که آیا شهر کابل آنچنانه که در غرب تصور می شود، ناامن و نامسون می باشد؟ در مورد اینکه وضعیت زندگی خارجیان در شهر کابل چگونه بوده، چه غذاهایی را می توان در شهر کابل یافت و صرف کرد، آژانس خبری آلمان اخیراً گزارش جالبی را نشر کرده است که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می شنوید.
اکثر غربیایی که به کابل می روند تصور می کنند که زندگیشان با خطر مواجه می باشد و با مجرد این که به کابل برسند با حملات مرگبار و انتحاری طالبان مواجه خواهند شد. طبعا شهر کابل خطرناکتر از لندن و برلین می باشد که محدودیت های را برای زندگی خارجی ها در آنجا به وجود می آورد. ولی آیا وضع در شهر کابل آنچنان خراب است که در خارج از کشور غربی ها تصور آن را می کنند؟ خارجی ها در کابل چه می خورند و به کجا می روند؟ آژانس خبری آلمان می نویسد این روزها ده‌ها رستوران مدرن و مجهز به همه استانداردهای جهانی در شهر کابل اعمار شده و فعالیت دارند. هر نوع غذاهای موافق با هر نوع ذوق را می توان در شهر کابل یافت و تناول کرد. کباب مرغ را در لیتای، فلافل را در تاورن دو لیبان، بگت تازه را در لبیسترو، پاستا را در بلای ایتالیا و یا هم کابلی پلو جانانه را می توان در رستوران صوفی نوشجان کرد. برخلاف اکثر کشورهای اروپایی که نمیتوان در رستوران‌ها سیگارت کشید، در شهر کابل میتوان از خستگی کار روزانه و خاکباد به گوشه خلوت و زیبای رستوران‌های شهر پناه برد و تا زمانی که غذا آماده میشود نوشابه سرد با پرکیفی را سر کشید. بر علاوه از آران کبابی عنعنوی در شهر کابل میتوان کباب مرغ کابلی را که لوگو و اسم KFC را به آریت گرفته است نیز پیدا کرد. آژانس خبری آلمان می نویسد در شهر کابل سربازان نیروهای خارجی در قرارگاه هایشان غذا می خورند. مشتریان رستوران های شهر را خارجی هایی که در مؤسسات امداد رسانی و یا هم در سازمان ملل متحد کار می کنند تشکیل می دهد. رستوران ها با در نظر داشت استانداردهای امنیتی سازمان ملل متحد اعمار شده اند. همه آنها دارای دروازه های فولادی، دیوارهای با سیم خاردار و محافظین کلاشینکوفدار می باشند. حولی های داخل معبته رستوران با چمن های سرسبز، باغچه های پر از گل های معطر، درختان زیبا و فوارهای آب مزین شده است. خانم ستاسک یک امریکایی 45 ساله که برای نخستین بار در سال 2002 در ترکیب یک هیئت رسمی زمانی که شاروال شهر ماونتن ویوی کالیفرنیا بود به مناطق هندوکش در افغانستان سفر کرده است می گوید من عاشق این مملکت شدم. خانم ستاسک بعد از ختم مدت کارش به حیث شاروال شهر ماونتن ویو دوباره به افغانستان آمد و یک مؤسسه مساعدت به زنان را در آنجا تأسیس کرد. وی ادامه می دهد. مردم در غرب تصور نادرست و کاذبه در مورد افغانستان دارند. من در افغانستان زندگی عادی و انسانی دارم. صبحها از خواب برمی خیزم، به سگم غذا می دهم. بعد به سر کارم می روم. شام که دوباره به خانه می آیم، گاه غذا می پزم. و یک جا با شوهرم می نشینیم و تلویزیون می بینیم و یا هم برای صرف غذا به رستوران می رویم. زندگی من به طور ناچیز متاثر از طالبان بوده است. وی که در 37 رستوران شهر کابل غذا خورده است میگوید خوبترین کباب گوسفند جهان را فقط و فقط در افغانستان میتوان یافت.
در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه برنامه در جستجوی گمشده ها تقدیمتان میگردد.
در جستجوی گمشدگان،
تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز برنامه در جستجوی عزیزان گم شده از رادیوی آزادی، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما با هم به جستجوی عزیزان گم شده می پردازیم.
ما امان الله، سه تا برادرم افغانستان در قندوز بندر امام سید عبیبولا عبدالله متروان راننده. من خودم 30 سال خبر ندارم. برادرم وجای من کرمان راینم، پسر دواجانم، اسم پدرم دواجانم. برادرم وجای من خبر ندارم 30 سال. اگر پیدا شد به این شمارت بگو تماس بگیرین 0913-863-19-81. اسم امان الله.
بسم الله ولد محمد از ولایت قوی مثالی تیاره غریه شربه ببشید غریه زربی مدت 7 سال میشه که ناپدید است. ما نمیدونه که او در کجا هست، در ایران، افغانستان و دیگه کشوری. دکتر علی سلام ما را کسی میشنه از او آدرسی دارد به شماره تلفونی 0917-637-74-32 تماس بگیره در ایران. قلب سپاه شما ممنون هستم. خدا حافظ.
سلام خدمت ضعیف نظر، بنده منجی هستم مالک محمدتارین از ولایت سرپل ولسوالی سیسبندی قریه یلمن. بابای گمشیده دارم به نام محمد عثمان سرت محمد خان از ولایت بلخ سرنوین شد دونیم سر.
بله با سلام و درود خدمت همه کارکنان رادیو آزادی و بالخصوص ظریف‌جان نظر. بنده محمد ظهیر هستم، ولد محمد خان از ولایت سرپول ولسوالی گوسفندی قریه یلمه. برادر گمشده دارم که از ولایت بلخ سرنگون شده مدت دونیم سال نشه و اگر کسی او را میشناسه و یا خود صدام را میشنوه لطفا به شماره تلفن تماس بگیره 0797-38-1843.
سلام علیکم، من خیابان از صوبه بلوچستان کویته با شما به تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام سلطان احمد ولد غسن احمد که باشنده ولایت سرپل می باشد که حالا فعلا کویته در بایپاس زندگی میکنه. 2 روز میشه، 3-4 روز میشه که از دارکندی گمشده است. ما هر جاره که چه قدیم پیدا نشد اگر خودش خود سلطان محمد صدای میرا میشنود یا دیگه کس او را میشنود یا دیده است بایی شما را با ما تما شود 0-332-795-4742 باز تکرار میکنم 0-332-795-4742 و سلام با احترام
سلام رادیو آزادی شخصی گمشده‌ای دارم به نام محمد ظاهر ولی سید طاهر از اولوسالی خورم و سارباق شخص مذکور مدتی 24 سال میشه که مفقود گردیده شخصی که در مورد مذکور اطلاعی داشته باشد یا مذکور خودش صدای مرا میشنود رادیو آزادی تماس گرفته شیرینی خود را عرض نماید از طرف جلاد خان پس سلام تشکر از رادیو آزادی سلام به کتنان رادیو آزادی سلام به کتنان رادیو آزادی اسم من رحمت الله از ولایت کنم تلویزیون امام شاید خده کنم گمشده دارم به نام محمد صالح ولد ملا عبدالحمید از شهر دوته پاکستان لادرک شده مدت 18 سال می شود لادرک شده هر برادری که از آن اطلاع داشته باشد این شماره تماس بگیرد 0-7-9-3-2-15 اینجا در افغانی جایزه هم
الو سلام علیکم محمد نمی قاسمی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه آبخور گمشده ایران به نام ارباب حسن فرزند ابوالقاسم ولدی محمد از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه آبخور که من میباشد به مدت میشد که لادرک گردیده اگر کسی از اصلاحی داره لطفاً به شما تلفن های زیادی تماس بگیره 0-909-556-3-2-8 و 0-909-256-3-9-3 این شما رو تماس بگیره مبلغ 1,000,000 تومان جایزه بگیره و سلام
دعا و سلام برای کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی به خصوص ظریف نظر تقدیم میکنم. اسم من سید آقا شیرین ولد سید ضابط باشنده افشار سیلوی کابل برادرم که به اسم اسدالله ولد سید ضابط مدت 4 سال میشود گم شده است و از خانه قهر کردم. اگر کسی در بارش معلومات داشته باشد یا خودش امین اعلان را بشنود به شماره تلفونی 0-799-56-30-85 و یا 0-70-72-88-244 و یا در رادیو آزادی زنگ بزند.
بله سلام علیکم عرض خود عرض سلام دارم برادر آزادی. بله سلام یک گمشده دارم به نام پاینده محمد و دادی گلاغا مدت 20 سال میشه اولش ندارم پیش از او به تهران زندگی میکرد ولی اولش ندارم. اگر صدای مرا میشنوه و یا دمیلم برزنگ بیه 0-72-54-92-240 0-72-64-12 اسم من اختر محمد از ولایت بغلان.
این جانب شیخ محمد امین از ولایت مزار شریف ولسوالی زاری قریه عبدالغان یک گمشده دارم به نام عبدالحسین ولدی عبدالکریم از قریه بند چندر مدت 8 سال شده که گمشده نادرک است. اگر خودی عبدالحسین و یا کسی دیگر صدای بنده را میشنود به رادیو آزادی تماس بگیرد. از عبدالحسین یک بابه پیر مونده از غم و کلفت از پا غلطیده.
بنده محمد امین فرزند ولی محمد از ولایت قور ولسوالی شرق قریه زاران می باشم. یک گمشده دارم به نام بسم الله فرزند عبدالحلیم که مدت 2 سال است که مفقود الاثر شده است. از بسم الله جان خواهشمندم که اگر خودش صدای بنده را می شنود یا دوستا رفقای صدای بنده را می شنوند با شماره رادیو آزادی در تماس شوند و از ایشان ممنون می باشیم و سلام.
من بنده نور محمدم
ولایت قندوز رسالی امام صاحب قریه دارم. یک گمشده داشتم به نام محمد انوار ولد نمار، مدت 3 سال میشه از شهر بنوی پاکستان نادره کردیده. اون فامیلش خیلی پریشان. خدا کنه اگر هر که صدای ما را میشنوه به رادی آزادی اطلاع دهد، لطفا به این شماره تلفن زنگ بزن 0913-943-3218.
آقای ظریف نظر گمشیرایی داریم به نام احمدالله گنگ است. از ما از گرگانیم، نجیب الله است برادرم. ما پدر مسامی بلان هم داره. گمشیرایی داریم به نام احمدالله گنگ است. از زبان گنگ است، از گوش تر است. نوک برادرم آجی محمود عموی جوال نداریم. 3 سال چه سای گمشیرانش همونه. آقای ظریف نظر ما خواهشمند هستیم که همونه برادی آزادی نشر بودی. شماره را میتیم به شماره هم مردکه که هفت هست زنگ بزنم. ما خواهش تماس بگیریم 0-77-39-24-7-91. دوباره تکرار میدیم 0-77-39-24-7-91. با تماشا و سلام.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، به خصوص آقای ظریف نظر. برادر گمشده ای دارم به نام عبدالطاهر ولد محمد مراد از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه تیلک. مدت 7 سال می شود که به طرف دبی رفته بود. به حمل سال 1387 از دبی به رادیو تماس گرفته بود و شماره تلفن خود را هم داده بود، اما ما شماره آن را گرفته نتوانستیم و تا حال از وی کنم احوالی نداریم. اگر خودش و یا دیگر برادر صدای ما را می شنود به این شماره ها در تماس شود. 0-796-82-56-91 0-77-50-41-107. برادران عبدالطاهر، عبدالهادی، عبدالناصر و عبدالبصیر می باشد.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم. ما فیض رحمان هستم، از پاکستان گپ میزنم. 3 تن گمشده دارم به نام سناالله ولد مولای حبیب الله و قاری هدایت الله ولد عنایت الله و محمد نعمان ولد مولای نعمت الله. مدت 6 ماه می شود که به طرف افغانستان رفتن و تلفن آنها قطع گردیده و احوالات آنها بالکل اطلاع ندارم. امیدوارم که صدای مرا در هر جایی که میشنوان به نمبر ما به تلفن ما زنگ بزنن 0-302-57-80-66-7.
سلام آقای ظریف نظر و بالخصوص به همکارای محترمشان. این جانب محمد باقر از شهر دشت بستی شهر کابل زنگ میزنم. پسرم به اسم محمد لعین مدت 11 سال قبل به طرف ایران رفته بود. از یه احوالی نداریم. لطفاً از رادیو آزادی خواهشمندیم که شماره ما رو پخش کند. اگر خود محمد لعین میشنود صدای ما را یا مثل رفقای محمد لعین میشنود به این شماره تلفن با تماس شود 0-799-34-44-26. تکرار شما را 0-799-34-44-26 و بعد این شماره رادیو آزادی زنگ بزنید.
الو، سلام علیکم. محمد رضا از ولایت هرات ولسوالی شیندند قریه زیرکو منطقه امارت. یک گمشده داریم به نام عبدالغنی فرزند شیر محمد که مدت 10 ماه می شود که به طرف راه ایران می رفته است گم شده است. هر کس که درباره عبدالغنی اطلاعی دارد به همین شماره به ما زنگ بزند 0703-18-68-77. شماره دیگر 0703-19-47-66. هر کس که درباره عبدالغنی به ما اطلاع بدهد $2,000 جایزه دارد.
سلام خود را به تمام دستاندارکاران رادیو آزادی تقدیم میکنم. من محمد حکیم حسنی، یک برادر گمشده دارم به اسم اکرم حسنی، از ولایت بامیان ولسوالی ورعت از تخت میباشد. اگر دوستا و رفقایشان صدای ما رو میشنود یا خودشان صدای ما رو میشنود به این شماره تماس بگیرد. از کارکنان رادیو آزادی تقاضا می شود که شماره ما رو پخش نماید. 02-098-937-740-7992.
کارکنان رادیو آزادی، اسمم احمد از ولد عبدالغفور، باشنده لبجار کابل تایمنی. برادرم گم شده بود در سن 5 سالگی، 10 سال میش از گم شدن سن شده 15 ساله. نام زلگای است، ولد عبدالغفور.
چند وقت پیش از طریق رادیو آزادی اعلانشان نشر شده، اگر کسی دیده باشه یا معلومات داشته باشه در این شماره تلفن با ما در تماس شود. 0799-084-97-652 0799-084-97-652.
سلام علیکم برای کارکنان رادیو آزادی. جناب آقای نظر، دفعه که من شماره را اعلان نمودم شما پخش نمودید. توسط این شماره من با برادرانم تماس گرفتم. از شما خیلی ممنونم که مرا به برادرانم رساندید. او شب به مادرم تماس گرفتم، صحبت کردم. همیشه سالم باشد رادیو آزادی. انشالله کشور ما آرام آسوده بشود، ما به کشور خود برگردیم. خدا حافظ و امید دیدار.
شنونده نهایت عزیز، ما هم چشمتان روشن میگوییم و تشکر از این که اطلاع دادید. ما هم به افتخار پیدا شدن گمشته شما بعد از اعلان شماره های تلفن ما یک خواندن از احمد زایر برایتان پخش میکنیم و امیدوار هستیم که دیگران نیز گمشده خود را پیدا نمایند. موفق باشید.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-41-38. با تهیه کننده برنامه ظریف نظر به این شماره به تماس شوید. 00-42-02-21-12-23-70.
پیدا شد و پیدا شد گم گشته ما امشب میکشر خمونی رستن با باد سبا امشب
د احمد زاهر په غږ.